أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحثی که قرار تو ضمن چند جلسه خدمت عزیزان ارائه بشه، قدیم ما بهش میگویدیم دستگاه تنجیز و تعذیر به لحاظ کاشف، حالا اسمش رو جدید گذاشتن شده اسم قشنگتر باشه، نظام تنجیز و تعذیر، که به لحاظ کاشف، به لحاظ کاشف که داریم صحبت بکنیم، یعنی کاشف مثل علم، کاشف مثل زن، مثل احتمال، مثل حتی شک، در مورد اینها داریم صحبت بکنیم.
روشنش کنه از پوش
یک در دانش و اصول به لحاظ خدمتتون عرض میکنم، به لحاظ کاشف یه شرایطی وجود داره که ما بعضی مواقع این کاشف رو تنجیز آور میدونیم، منجز میدونیم، بعضی مواقع با وجود همون کاشف یه جاهایی صحبت سر این میشه که نه، این تنجیز آور نیست. و یک نظام واحدی در سراسر اصول سریان داره، یک فکر واحدی در سراسر اصول بر اساس البته مبانی هر کسی ها، بر اساس مبانی هر کسی یک نظام کاملی سریان داره که بر اساس اون نظام یه جایی میگن که فلان کاشف تنجیز آوره، احتمال تنجیز آوره، مثلا آقای خویی در مواقع میگه احتمال تنجیز آوره، ولی بعضی مواقع میگه احتمال تنجیز آور نیست. پس ما سخنمون پیرامون کاشفه، حالا انشالله اگر شد یک دو جلسه هم انتهای کار به لحاظ مکشوف، یعنی به لحاظ اون چیزی که حکم، حالا بهش میگیم حکم، اونم یه شرایطی برای منجز شدن داره. پس ما الان داریم شرایط تنجیز آوری کاشف رو مطرح میکنیم، اگر شد انشالله در انتها یکی دو جلسه بیشتر البته اگه بخوام صحبت کنیم، یعنی شرایط مختلفی داره تطبیقاتش بخوام بگیم، ولی سعی میکنیم در مورد شرایط منجز شدن هم یک صحبتی بشه که یک پکیج و یک بسته کاملی از دستگاه تنجیز کلن بیان بشه، یعنی هم به لحاظ کاشف هم به لحاظ مکشوف، دستگاه تنجیز و تعذیر، نظام تنجیز و تعذیر. ما متاسفانه تو روال متداولی که توی حوزه مرسوم هست، یه خیلی ایرم عرض کنم، خیلی بحث کاربردیه، یعنی این نظام رو انسان بفهمه، معیاراش رو در بیاره، خیلی کاربردیست و خیلی جاها ابهاماتی که ما با کلمات آقایون برخورد میکنیم ابهامات برطرف میشه و خیلی مواقع انسان مشاهده میکنه که فضلایی اصلا اشتباه معنا میکنن به خاطر اینکه این نظام و معیار دستشون نیست، متاسفانه ها، متاسفانه. ولی وقتی این رو به صورت یک بسته ببینیم، معیارهاش دستمون بیاد، میبینیم که از خیلی جهات، خیلی از مسائلی که بعضی مواقع مسائل غامضی به نظر میرسه، مشکل انسان حل میشه. ولی در روش متداول متاسفانه نه قسمت تعذیرش یک جا و درست و کامل بحث شده، نه قسمت تنجیزش، هیچ کدومش بحث نشده به یک شکل منسجمی. سعی شده که این فکر بر اساس خدمتتون عرض میکنم مبانی، حالا مبانی که دارم عرض میکنم عمده سعی میکنیم مبنای آقای صدر رو که چون اصلا ایشون یک پکیج تقریبا یک دستگاه یا یک نظام مستقلی برای خودش داره، اصلا یه تفاوتهایی داره با نظام مشهور و یکم نظام مشهور که نظام مثلا آقای خویی باشه، دیگران هم میشه در این نظام گنجون، دیگران رو که دارم عرض میکنم، مرحوم ناینی، مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای عراقی رو، البته دیگه اونا تفاوت‌هایی دارن که اگه بخوام به تفاوت‌هاشون بپردازیم دیگه مسئله خودی خیلی پیچیده میشه. به همین مقدار در حقیقت، یعنی در حقیقت دو تا نظام رو به صورت کلی مطرح می‌کنیم، نظام آقای خویی رو و نظام آقای صدر رو، در ضمنش بالاخره به بعضی از پاره نظام‌ها، پاره دستگاه‌های دیگران هم اشاره می‌کنیم، گرچه اونها هم اگه قرار بشه دستگاهش کامل گفته بشه یه مقداری مسئله پیچیده میشه که بعد جدا مطرح بشه دیگه، اونها رو دیگه بعد جدا مطرح کنیم لذا در اینجا اونا مطرح نمیشن، دستگاه به یک شکل منسجم. خب تأثیراتش خیلی زیاد هست، حالا انشالله اگر بشه در انتها بعضی از تأثیراتش هم، بعضی که کل دستگاه رو کار کردیم، کل نظام رو کار کردیم، بعد ببینیم عبارات ها چطور مثلا فهمیده میشه، چطور فهمیده میشه.
ملازمه نداره بینه مثلا که اول فهمیدیم که به لحاظ مکشوف هم باید بحث کنیم، یعنی ممکنه به لحاظ کاشف یه منجز باشه اما
ما برای منجز نشه. آره یعنی چه بس نه چه بس ما به لحاظ بیان به لحاظ کاشف تنجیز آور وجود داشته باشه، مثل علم اجمالی به دوران بین محضوری در جایی که واجب توسلیه یا حرمت توسلی. به لحاظ علم خدمتتون عرض میکنم که تمام مسئله به لحاظ معلوم مشکل وجود داره که تحرک پذیری نداره، چون تحرک پذیری نداره تنجیزم نمیشه، تنجیز نمیاد اصلا به مثل آی صدر و مثل آی خویی، ولی باز آی آخوندی چیزای دیگه داره، باز یه بحثای دیگه داره، یعنی هر کدوم خیلی شرایط خاص و پیچیده خودشون رو دارن که عرض کردم خیلی اگه بخوام وارد این بحثا بشم خیلی گیج کننده میشه. اول یک دو دستگاه رو، دو تا نظام رو قشنگ متوجه بشیم، بعد حالا تفاوت نظام های دیگر رو بر روی این نظام اینا بس سوار بکنیم در حقیقت. خب نظام تنجیز و تعذیر، تنجیز یعنی دریافت قبح مخالفت، تعذیر یعنی دریافت عقلی قبح مجازات. حالا دریافت عقلی، تنجیز یعنی دریافت عقلی قبح مخالفت، تعذیر یعنی دریافت عقلی قبح مجازات. حالا مجازات که داریم میگیم مجازات کردن که میشه آی صدر، مجازات شدن که مثلا میشه آی خویی و مشهور، دریافت عقلی مجازات شدن که آی خویی و مشهورن، یا دریافت عقلی مجازات کردن که آی صدر. حالا اینا بعدن دیگه مفصل تو نظامشون که وارد بشیم این بحث ها مطرح میشه. خب عرض کردیم تو دانش اصول حتی به شکل
این نمیشه اون چطوری قسمت زومش
چطوری بزرگتر کنم این
صف پای سمت راست
از اینجا خوبه؟ خب عرض شد که در دانش اصول حتی به شکل مستقلم کامل در یک جایی پرداخته نشده، اینا خیلی پراکنده است در کل دانش اصول متاسفانه، که ما باید اینها رو به یک شکل منسجمی میخوام اینها رو بیان بکنم. منتها قبل از اینکه وارد بحثش بشیم یه پیش‌فرض‌هایی رو مطرح بکنیم. عرض کردم چون ما میخوام بر اساس آی خویی، آی صدر خصوصا، آی ناینی، آخوند و بقیه هم که در ذهن میخوام بیاریم، یه پیش‌فرض‌ها و انگاره‌هایی رو اول مطرح بکنیم. ما پذیرفتیم که انگاره اولمون اینه که داور ما در هم بحث تنجیز و هم در بحث تعذیر داور عقل، یعنی استحقاق عقوبت عقلی است، دریافت عقلی است، عدم استحقاق مجازات این دریافت عقلی است، داور عقل، برای اساس داریم بحث میکنیم. لذا بعضی مثل مثلا خدمت تو هر دیگرانی که مثل آقای روحانی و امثال اینها که اینا نقلی هستن ما به اینا فعلا کار نداریم، گرچه به مناسبت شاید اشکالاشون یک جای مطرح بکنیم ها، ولی به هر حال به اونها اصلا کاری ما نداریم. پس این انگاره اول و پیش‌فرض اولمون.
رابطه هم هست بین تنجیز و تعذیر؟
بله.
حجیت؟
نه. بذار اول همین گسالی که سایدین بزرگش بکنیم، بعد ببینیم رابطه پیدا میشه یه رابطه پیدا نمیشه. بعدن مسئله دوم نگاه کنید، ای کبرای کلی رو همه پذیرفتن، حتی شهید صدر هم که حق الطایه پذیرفته. کدوم کبرا؟ این که بدون مصحح عقوبت و مجازات کسی استحقاق عقوبت ندارد، یعنی حتما باید مصحح عقوبت باشه. حالا به تعبیر خود شهید صدر بخوام استفاده کنیم، کبرای قاده عقلی قبح قابل بیان رو آی صدر هم پذیرفته. پس نگاه کنین ما دو بال داریم، تنجیز و تعذیر. ما هر جا که میخوام بحث کنیم باید ببینیم معیار مصحح مجازات تنجیز، معیار مصحح مجازات چی. اگر میخوام بگیم نه استحقاق عقوبت نداریم، باید ببینیم معیار عدم استحقاق عقوبت چیست. ما این دوتا رو همیشه باید با هم ببینیم، نگاه کنین یک نکته هم عرض کنم ها، که حالا همین چهارم با این اینجاش سومش که روشنه دیگه، در دانش اصول به مسایل مجازات بیان میگن دیگه. چهارمیش که میخوام این نکته چهارم رو میخوام عرض کنم، انگاره چهارم رو عرض کنم، نگاه کنید ما بیان و لا بیان، معیار استحقاق و عقوبت که اسمش میذاریم بیان، معیار عدم استحقاق و عقوبت که اسمش میذاریم لا بیان، اینا با توجه میدیم داور عقل دیگه، اینا موضوع دریافت عقلی ما هستن، علت دریافت عقلی ما هم هستن. یعنی به خاطر این که اینجا بیان هست ما استحقاق و عقوبت را میفهمیم، به خاطر که اینجا لا بیان هست ما استحقاق و عقوبت را میفهمیم. نگاه کنید از این اصطلاحی که اینا به کار بردن، نقیزین به کار بردن دیگه، بیان لا بیان، یعنی ما حالات وسط نداریم. اینو دکتر توجه داشته باشید، وقتی اینا نقیز، یعنی یا بیان وجود داره یا لا بیان، دیگه حالت مرددهی وجود ندارد. همه چون باید همین کارو بکنن ها، یعنی همه چون تو نظام تنجیز و تعذیری که در کل دانش و اصول میخوان پیاده بکنن، همه چون باید همین جهت رو تصور داشته باشن که این حد وسطی وجود ندارد که یه جایی باشه که ما بمانیم که این بیان است یا لا بیان است. این نکته رو که عرض کردم به خاطر اینکه او داوری نهایی در مورد حق و طاعه یا در مورد قبح قابل آبایی، این نکاتی که دارم عرض میکنم اونجا داوری نهایی به اینها تأثیر تو اینها، ما این نکته تو اونجا ها مهمه. خب نکته پنجمی که میخوام عرض کنم، خوب دقت بکنین، امیال عرض کردم ما بیان و لا بیان حد وسط نداریم، ولی یه جایی داریم که نه بیان وجود داره نه لا بیان، بنابر بعضی از مبادی یه جایی داریم که نه بیان وجود داره نه لا بیان، چه حکم واقعی وجود ندارد، چون اصلا حکم واقعی اصلا وجود، ما بیان و لا بیان بسترش که گفتیم اینا نقیزه، اینن یک از این حکم واقعی وجود داشته باشه. لذا اگر مثلا یه نفری آمد گفتش آقا مثل مرحوم آقای خویی آمد گفتش در فرض جهل مرکب، یعنی التفات به واقع وجود اصلا نداره، جهل مرکب حتی احتمالش هم نمیدیم، حکم واقعی اصلا وجود ندارد، خب دیگه اینجا صحبت بکنیم که بیان وجود داره یا بیان وجود نداره سخن اشتباهی است دیگه، چون اصلا حکم واقعی وجود نداره که چیزی رو بخواد منجز بکنه، حکم واقعی وجود نداره که بخواد یه کاشفی یه چیزی رو منجز بکنه که بعد اون کاشف ما بگیم تو بیانی یا لابیانی. البته بیان یا لابیان اصلا البته لابیان میشد وجود داشته باشه، از نظر آقای صدر اینجا لابیان وجود داره، از نظر آقای صدر در فرض جهل مرکب حکم واقعی وجود داره، و از نظر آقای صدر در اونجا معیار عدم استحقاق و عقوبت وجود دارد، در فرض جهل مرکب معیار عدم استحقاق و عقوبت وجود داره، که بعدا انشالله تو نظام آقای صدر این مسئله رو اشاره میکنیم. خب اشاره شد در ضمن عرایزمون که خب دو تا مسلک وجود داره اینجا به جهت اختلافی که تو معیار بیان و لا بیان دارن ها، به جهت این اختلافی که سلام علیکم در معیار بیان و لا بیان وجود داره، دو تا مسلک وجود داره. آی صدر یکی میذاره حق و طاعه، یکی میذاره قبح قابل بیان، ولی ما گفتیم قبح قابل بیان خدای صدر هم قبول داره، اصلا بحثش درست هیچ اشکالی نداره در کبرای قبح قابل بیان. لذا میگه دو تا مسلک وجود داره، به لحاظ بیان هم تقسیمش میکنیم ها، یکی مسلکی حالا مثلا حق و طاعه که آی صدر باشه که میگه هر کاشفی تنجیز آوره مگر کاشفی وجود نداشته مثل جهل مرکب. یک خدمتتون عرض میکنم مسلکم میگه نه، احتمال وهمی شک و ظن غیر معتبر تنجیز آور نیست، نمیگیم قبح قابل بیان، چون کبرا رو عرض کردیم همه پذیرفتن، حتی خود آقای صدرم کبرای قبح قابل بیان رو پذیرفته. خب از اینجا به بعدش یه سری مقدماتی هست که این مقدمات تو بین همه مشترکه، هم تو مسلک حق و طاعه تقریبا مشترکه، هم توی مسلک آقای خویی، مسلک آقای نعینی، مسلک آقای حاچخ. یک سری مقدمات مشترک رو اول بیان بکنیم. بله
چرا میفهمید
سر کبرای
قضیه رو
پذیرفته چون مصححه ها پذیرفته، یعنی میگه نه خودش میگه خودش اصلا تصریح میکنه میگه کبرای عقاب بلا مصححه عقاب که ما قبول داریم که
آها عرض همه چون میفهمه که مصحح اقاب قبول داره این کبرای کلی رو میگه قبول داره نمیشه بگیم ایشون حالا از این سمت بگیم بگیم حسن الاقاب مع البیان رو قبول داره نه قوف اقاب لا بیان رو
فرقی نمیکنه شما ایره بگی او که رو میگفتی مگه بقیه چی میگن بقیه همینه میگن دیگه میگن وقتی مصحح عقوبت داشته باشه اقاب کردن خوبه حالا خوبه رو بعد معنا کنیم البته حسن و رو بعد معنا بکن خب پس اول ما قاعده‌های یعنی مسیر مشترک رو با هم پیش میریم یک مسیر همشون با هم مشترک از یه جای از هم دیگه جدا میشن از جایی که جدا شدن از هم دیگه خب اونجا مسئله پرداخته خواهد شد اولین مقدمه عمومی که وجود داره اولا که ما بیام حسن قوه عقلی رو بپذیریم اولین مسئله ای که ما حسن قوه عقلی رو بپذیریم چرا؟ چون تنجیز به چه معناست؟ تنجیز به معنای دریافت قبح عقلی مخالفته تعذیر به چه معناست؟ تعذیر به معنای دریافت عدم استحقاق قبح یعنی قبح مثلا قبح عقاب شدن یا دریافت قبح عقاب کردن عرض کردم اختلاف وجود داره بین آیه صدر و آیه خوی و دیگران آیه صدر میگه دریافت قبح عقاب کردن آیه خوی و دیگران میگن دریافت قبح عقاب شدن پس اصلا مسئله بعد حقوق عقلی رو ما بپذیریم این بحث حسن و قبح عقلی جایی که بحث شده توی بحث خدمتتون عرض می‌کنم که دعوای بین اشعری و معتزلی بحث شده در عدلی و اشعری بحث شده خب اونجا به مناسبت یه سری معانی برای حسن و قبح شمردن که شاید اونجا جواب بده اون معانی اونجا شاید اون معانی که برای حسن قبح شمردن اونجا جواب بده ولی تو قاعده بحث ما تو همین قبح عقاب بلا بیان یا عدم قبح حسن عقاب در فرض وجود بیان بعضی از معانی که اونجا مطرح شده اینجا قابل طرح نیست اصلا بعضی از معانی که اونجا مطرح شده قابل طرح نیست خب یک معنا معنای تطابق عقلا مبنای حاد شیخه مبنای حاد شیخ خدمتتون عرض میکنم که
اصلا حاشیه خود نمیشه بس چون حسن قبح عقلی رو قبول نداره عقلایی رو قبول داره شما
خب اسمش رو میذاره عقلی آقای حاشیه خودش حالا به هر حال حسن قبح رو اسم همون رو میذاره خدمتتون عرض میکنم که عقلی حسن قبح عقلی آقای شیخ هر موقع بگه یعنی منظورش همین اصلا آقای حاشیه بگه اینا حاشیه میگه داور عقل تو بحث تنجیز تعذیر ولی خب چون حسن قبحش به یک معنی اوغلایی است خب خود به خود میشه اوغلایی دیگه در حقیقت منطبق اوغلایی با اوغلایی که بقیه میگن فرق میکنه ها چون بقیه هم مثلا خود شیصد هم قاعده قبح عقاب بلا بیان اوغلایی رو قبول داره ولی اون رو که قبول داره اوغلایی بودنش به یک جهت دیگه است البته قبول داره که تختهش میکنه بدن ولی قبول داره اوغلایی که اون میگه با اوغلایی که حاشیه میگه باز با هم متفاوته خب حسن قبح عقلی از نظر حاد شیخ خدمتتون عرض میکنم که هممون بلدیم همون قضیه آراء محمودی است که بارها شنیدین مشکلی که ما با قضیه حاد شیخ داریم که در حقیقت اشکال معروف که روحانی با حاد شیخ کرده حسن قبح عقلایی که شما مطرح میکنید جناب حاد شیخ بر اساس نظام عقلایی است و دریافت عقلایی نسبت به ضرورت نظامشونه یعنی عقلا میابن مثلا عدل ضروریه برای حفظ بقای نظام عقلایی میگن عدل حسنون البته حسنون که به معنای این که تطابق آرایشون برین آرای محمودشون برین میگن ظلم دیدن نظام عقلاییشون به هم میریزه خدمتتون عرض میکنم که گفتن که ظلم قبیحون آیه حاد شیخ ارتباطی که میخواد بین این مسئله بده با مسئله مجازات اخروی ارتباطی که میخواد برقرار کنه یک ملازمه است یعنی حسن قبح رو داره حسن قبح عقلاییشو داره ارتباطی که با مسئله عقاب اخروی که ما اینجا تو دانش اصول میخوام ازش بحث کنیم یک کبرا ملازمه داره مدح و شارعه سبابو ذم و شارعه عقابو خب بعد یعنی در حقیقت حاد شیخ میگه که خب شارم به ما این که احد من العقلا هست دریافت کرده، این رو دریافت کرده، این عدل عقلایی رو، حسن عقلایی رو، قبح عقلایی رو. خب بقیه عقلا مدح میکنن، آیه شریفه از این مسئله استفاده میکنه بعدا، شاره هم مدح میکنه، منتها مدح شاره ثوابه، شاره مذمت میکنه، مذمت شاره هم عقابه، یعنی ارتباطی که تونسته برقرار بکنه. یعنی پس نگاه کنی شاره یک حیثیتی دارد به نام عاقل بودن، از اون حیثیت عاقل بودنش چون در بین عقلاست. بلد این حرف شیخ دیگه، من تقریر نکردم مثلا حرف شیخ رو، ها حرف شیخ تقریر کنم یا نه؟ نمیخواد تقریر کنم حرف شیخ رو. حرف شیخ تقریرش البته اشاره کردیم، حرف شیخ میگن عقلا بر اساس حفظ نظام، چیزی که برای عقلا خیلی مسئله مهمی است، موضوعیت داره، حفظ نظام عقلایی است. این اصل بیبدیلی است که عقلایی رو قبول دارند و درش هیچ خدشه نیست. لذا هر چیزی که بخواد به این جامعه عقلایی اینها ضربه وارد کنه میگن باید بگذاریمش کنار، و هر چیزی که برای حفظ این جامعه عقلایی لازمه میگن لازمه. لذا عدل رو میگن لازم است، حسنون. چرا؟ چون اصلا نظام عقلایی به جامعه عقلایی مبتنی بر عدله، بدون عدل اصلا باقی نمیمونه. از اون طرف ظلم قبیحون، چرا؟ چون ظلم به جامعه عقلایی ضرر میزنه. تا اینجاش خب خوبه. بعد میگه خب شاره چطور وسط میدون بیاریم؟ آیا حاچیخ میگه که شاره رجوری باید بیاریم، شاره احد من العقلا بل هو رئیس العقلا. خب شاره که احد من العقلا هست، پس شاره هم بیاد بگه عدل حسنون ظلم قبیحون مثلا. خب جناب شاره شما گفتی، تو شما که گفتی به نام به چه عنوان گفتی؟ به عنوان شاره بودن؟ نه، به عنوان عقلا بودن. حاج شیخ برای که این مسئله رو به عقاب اخروی و سباب اخروی ربطش بده، یک ملازمه رو مطرح کرده، ولی بعد دو تا ملازمه رو مطرح میکرد. یک ملازمه که مطرح کرده یعنی ارتباط این مسئله با سباب عقاب چیه؟ ارتباط این مسئله با سباب عقاب اینه که مدح و شاره ثواب و ذم و شاره عقاب. منتها قبل از این که این ملازمه رو حاج شیخ مطرح کنه، بعد یک ملازمه دیگه مطرح میکردی که اگر شاره به لحاظ عاقل بودن یه دریافتی داشت، چون حکم عقلایی که به معنی دریافت عقلایی از نظر حاج شیخ، حکم عقلایی به معنی یک حکم انشایی نیست، به معنی دریافت عقلایی است، مدرک عقلایی است. میگیم که حاج شیخ چه تلایه تلازم قبلش باید میگفتی، این مقدار که تو گفتی کفایت نداره برای که ارتباطش بدی به ثواب و عقاب اخروی. باید یک ملازمه قبلش هم میگفتی. چی؟ باید میگفتی که شاره اگر به ماه و عاقلون یه دریافتی داشت، به ماه و شارون و قانون گذارون، به ماه و عقاب کننده و مجازات کننده، او دریافت رو داره، چون شما آمدی برای شاره مناسب و خدمتتون عرض میکنم که شأنهای مختلف قائل شدین. معلوم نیستش که به لحاظ یک شأن اگه یک دریافت یک نفر داشت، به لحاظ همون شأن هم به لحاظ شأن دیگه هم او دریافت رو تصدیق بکنه. صرف این که یک شخص وجود داره در اینجا که هم شاره از هم عاقل، هم شاره از هم عاقل کفایت نمی کند. این اشکالی که بنده می کنیم، این اشکالی های روحانی گرفته و دیگران مطرح کردن که خب اگر دریافتی هم باشه به لحاظ نظام عقلایی است، یعنی به لحاظ نظام عقلایی ما میتونیم بگیم تو استحقاق عقوبت داری، تو استحقاق ثواب داری، به لحاظ نظام اخروی و مجازات اونجا ما نمیدونیم که بر چه اساسی اونجا مجازات میکنن. که اینجا طرف اصلا عقلا میگن عقاب کنیم کسی که ظالم است، به جهتی که نظام عقلایی حفظ بشه، فردا نظام عقلایی از بین رفته، فردای قیامت ما بگیم عقلا میگوین اونجا استحقاق عقوبت داره، چه ربطی داره به نظام عقلایی الان؟ ما که میگیم عدل حسنه، به جهتی که نظام عقلایی الانمون حفظ بشه، ای که فردا بخوان ثواب بدن چه ارتباطی داره به اینجا؟ یعنی مشکل معروفی کردن به این جهاتش کار نداریم، فقط میخوام تیتروار بگی. پس بر اساس مبنای حاج شیخ تصور کرده ارتباط این قاعده رو، با عقاب و ثواب اخروی که ارتباطم پیدا بکنه. به هر حال ولی محظوراتی وجود داره، ولی به هر حال تصور شده اینجور نیست که اصلا بی ربط بی ربط باشه.
ملازمه را اگه شما بپذیره بازم ثابت نمیشه.
ملازمه چی رو؟
بین حکم عقلا و حکم شرع.
ملازمه عقلی یا عقلایی باز؟
خب عقل میاد میگه که این حالا ایشون عقلی رو قبول نداره، باز میشه عقلا.
خب عقلا بر نه اینجا ملازمه ندارن چون به درد نظام عقلایشون نمیخوره. روشنه؟ عقلا نمیتونه از ملازمه استفاده کنن اینجا. چرا؟ چون اصلا ارتباطی به نظام عقلاییشون تو میخوای عقاب سبب عقاب اخروی چی ربطی داره به این نظام عقلایی؟ ما از راه ملازمه بخوای ثابتش بکنی.
آجا همین که تو به ما و اشاره مخالفت نکرده ما کشف نمیکنیم که موافقه، یعنی سیستم جدیدی مطرح نکرده دیگه. خب پس میفهمیم که به ما و اشاره موافق با همون حیث به ما و عاقلشه.
نگاه کنید یه موقعی شما میگین که شارع هم لابد از این هست که همین مسیر عقلا رو به پیمایه، چاره دیگه نداره. آره. ولی شارع میتونه نقلی برخورد کنه با مسئله سقا و عقوبت در مورد قوانین خودش، یعنی صرف این که شما، یعنی ما هم میگم صرفی که سکوت شارع وجود داره اتحاد مسلک رو که نمیتونه شما متوجه بشین. بگین شارع به ما و شارع اون درسته با عاقل به ما و عاقلون یک فرده ها، دوتا فرد نیست، ولی آیا توی شارع به ما و شارع اونم بر اساس همین مسلکش طی مسیر میکنه سلام علیکم یا نه مسیرش متفاوته؟ یک بیانی بالاخره باشه. این شکلی سکوت پاسخگو نیست، یعنی این ملازمه رو باید یک بیانی بیاریم. صرف اون ملازمه دوم کفایت نمیکنه، ملازمه اولم لازم هستش. این معنای اول خدمتتون عرض میکنم که حسن قبحه. معنای دومی که مطرح کردن برای حسن قبح به معنای قبح به معنای موجب نقصان شدن.
اگه ما تنجیز و تذیر رو کلا عقلی ندونیم اولایی
این دیگه شما دیر آمدین، گفتیم فرضمون اینه که ما عقلیه.
آها
پیش فرضمون اینه که اصلا داور عقل دیگه، با نقلی کار نداریم مثلا. یعنی همه اینا هم که داریم مطرح می‌کنیم همه عقلی هم. اسم افرادی که داریم می‌بریم اینا هم عقلی هم. بله ما هم نظام تنجیز و تعذیر رو عرض کردیم بر اساس آقای خویی و آقای صد، در کنارش بعض از پاره نظام‌های دیگران رو هم مطرح می‌کنم. معنای دوم نقصان، قب به معنای نقصان، حسن به معنای کمال، موجب کمال موجب نقصان. این معنا رو که اصلا نمیتونیم اینجا مطرح کنیم توی بحث دعوامون با اشعری و اونا شاید قابل طرح باشه. این معنای حسن قب اینجا قابل طرح نیست. چرا قابل تر نیست؟ چون ما نمیتونیم بگیم قبح عقاب بلا بیان، یعنی قبح قبیح هست توی شارع عقاب بکنی، یعنی اگه تو بیای عقاب کنی خدای متعال تو موجب نقصان ذاتت میشه، تو اگه بیای ثواب بدی موجب کمال ذاتت میشه. اولا خب دیگه اصلا توی ذات خدای متعال که تغییر کلا معنا نداره که باز بدن نقصان نستجیره بلا بخواد معنا داشته بشه. لذا این معنایی که از حسن و قبح تو بحث دعوامون با اشعری مطرح میکنیم اینجا نمیتونیم مطرح بکنیم. حالا بعد یه بازنگری اصلا تو معنای حسن و قبح بکنیم، میگیم مثلا اونجا هم کسی گفته اشتباه گفته اگه حسن و قبح عقلیه، چون حسن و قبح عقلی که نمیشه هر جا یک معنایی داشته باشه که. اگر قرار اینجا به معنای غیر از کمال باشه اونجا هم معنای کمال نباید باشه، یا بالاخره بگیم دو تا درک عقلی داریم که تسامان از بشه گذاشیم حسن و قبح. نمیدونم بالاخره این اون معنایی که توی بحث اشعری و عدلیه و اینها مطرح شده به معنای خدمتتون عرض میکنم که موجب کمال و موجب نقصان اینجا اصلا قابل چیز نیستش، قابل طرح نیستش.
که موجب نقصانه، یعنی بخوایم به اینجوری نمیشه دیگه، یعنی اگه شاره
بیان اینجار
عقاب کنه موجب نقصانش. خب به ذره هم داریم که موجب نقصان ندارد شاره متعال،
موجب کمال شد. خب قبیه بیمعناست، قبیه بیمعناست. خب اینکه نمیشه که دیگه بگیم قبیه که
بقید... همین قبیه چون امکان نداره پس شارع نمیتونه عقاب بده.
نه نگاه کنیم یک بار ما میگیم
نقصان
جزادش راه نداره. خب نه میخوام یعنی خدمتتون عرض بکنم که ما میخوام بگیم که شارع مقدس نمیتواند قبیه انجام بدهد
چون موجب نقصانش.
نه نمیتونه. خب دقت بکنیم چرا دیگه شما دیگه استحال ذاتی داری میگیری دیگه.
نمیشه که کار قبیح بکنه چون اگه کار قبیح بکنه موجب نقصان در ذاتش که محاله. لذا قبیح قبیح
لذا درک لذا پس محاله، لذا محاله فعل قبیح انجام بده. نه که محال وقوعی ها، یعنی چون نقصان در ذات و اتفاق نمیفته اگر انجامم بده قبیح نیست، چون نقصان اتفاق نیفته. معنی حرف شما اینه، اگر انجامم بده قبیح نیست، چون نقصان در ذاتش اتفاق نمیفته.
انجام نمیدهد.
خوب دقت کن یک بار دیگه. نه نه یک دقیقه بکنید. شما میفرمایید که میگم که این که قوب واقع نمیشه چون نقصان واقع نمیشه، ولی انجام که میتواند بده، انجام میدهد موجب نقصانش نمیشود.
انجام نمیده دیگه، چون اگه انجام بده سبب نقصان در ذات، و ما میدونیم چون این نقصان در ذات محاله، این کار هیچ شخصی انجام نمیده. یعنی اگر شما قوبش رو درک
کنید هیچ شخصی شما نمیتواند انجام بده یا انجام نمیدهد.
نمیشود اصلا انجام بده. نه، محال این کار انجام
بشه. نگاه، محاله که اتفاق بیفته، چون شعار حکیمه، شعار عادل ظلم انجام نمیده یه بحثه، ای که اگر انجام داد قبیح هست یا نه یه بحث دیگه است. ما میگیم اگر شارع بیاد عقاب بکنه قبیحه، چون قبیح انجام نمیدهد انجام بس عقاب نمی کند ما را. خب ولی شما میگی که نه، ای اگر چون قبیح اتفاق نمتونه بیفته، چون که اصلا نمیشه کاری تو عالم باشه که موجب نقصان ذات پروردگار باشه، لذا اگه شارع آمد یک نفر که استقاق عقوبت نداشت اقام کرد، موجب نقصانش نمیشود، چون اصلا نقصان در ذات خدا متعال محاله.
نمیفته. نه اینکه اگر بکند وجود نقصان نمیشود. نه، هیچ وقت این کارو شاره نمیکنه، چون اگه بکنه سبب نقصان در ذاتشه.
نمیشه.
پس استحاله دارد این.
ولی نمیشه، نقصان در ذات اتفاق نمیفته. پس این کار برای شاره قبیح نیست، چون نقصان در ذات خدای تبارک و تعالی اتفاق نمیفته.
یا مثلا میگم این کار اگه بشه میشه اجتماع نقیزین، بعد این اشکال داره. یعنی شما میگید پس اگه این بشه باز اجتماع نقیزینه، یعنی این استحاله لازمه این کاره، لذا این کار محال اتفاق نمیفته. من میگم اگه زید اینجا باشه یا نباشه اجتماع نقیزینه.
خب حالا با یه سوال دیگه، من سوال دیگه از شما بپرسم. میگم که اگر انجام داد یا خدا نمیتونه ظلم بکنه، خب یا فرض محال که محال نیستش که، خب یا اگر ظلم کرد نقصان در ذات پروردگار اتفاق میفته یا نمیفته؟ میگیم که فرض محال اگه خدای تبارک و تعالی نستجیر بالله ظلم کرد، یکی رو که استحقاق و عبد نداشت عقابش کرد، خب میگیم ولی قبیح اتفاق نمیفته، چون خدا نه که خدا نمیدونم چی میگم، از چه اصطلاح نقصان در ذات پروردگار محال است. میگم اینه نمیتونیم متصور، پس قبیح رو ما با این معنا در نایه خدای متعال نمیتونیم تصور کنیم که نقصان ذات اتفاق بیفته. شما میگین نه، خدا میتواند، خدا اگرم انجام نمیدهد ولی اگر انجام بدهد، چون نقصان در ذات پروردگار اتفاق نمیفته خدا انجام نمیده، چون نمیفته انجام نمیده. ادا نیا کنین یه بار میگه چون میبینه نقصان اتفاق میده، بری که نقصان اتفاق نیفته انجام نمیده. اصلا قوب معنا نداره. خوب دقت بکن، عرض بنده یکی بنابر این معنا اصلا و ابدا قوب معنا ندارد، چون اصلا تحقق نمیتونه، استعاله ذاتی داره تحققش، اصلا نقصان در ذات پروردگار نمیشه اتفاق بیفته.
یعنی شما میفهمه استحاله ذاتی داره، ولی آیه 14
میفهمه
استحاله وقوعی داره، چون حسن
و قبح همه مون که میگیم استحاله وقوعی داره، خدای متعال که و هر معنای شما بیای،
اگه شما استحاله وقوعی رو قبول کنین چه اشکالی داره خداوند متعال یه قبیح انجام بده؟ یه ظلم
قبیح نیست، خب چون نقصان اتفاق نمیفته، چون وقتی قبیح رو گفتیم موجب نقصان، وقتی نقصان اتفاق نمیفته قبیح هم اتفاق نیفتاده.
نه دیگه،
وقتی قبیح
میفرمایید
میشه الحسن و محسن و شارع اخلاقی، اگه این معنا رو بگیریم. آره خب دیگه نمیگیریم، خب برای میگیم این معنا نداره، برای همین داریم میگیم این معنا درست نیست، صحیح نیست اینجا، نه به جهت این که صورتا نمیشه درستش کرد، با اصلا قبیح قابل تحقق نیست.
قبیح که قابل تحقق هست، ما که مثل اشاعره نیستیم، ما میگیم خدا میتونه
نقصان ذات یا کمال ذات،
میتونه کسی که استحقاق نداره ببره جهنم،
خب قبیح نیست، خب قبیح نیست بدن، چرا؟ چون این نه نقصان ذات پیش میاد نه کمال ذات.
ما حسن و قبح عقلی رو قبول داریم، میگیم اشاعره هم میتونه انجام بده و اگه انجام بده ما میگیم قبیح هست، چش که حسن و قبح عقلی رو قبول داریم. میگیم
شما یک تصویر بکن اول مساله رو، گفتی که قبیح چیزی است که موجب نقصان ذات میشه، خب بعد شعاره یک کاری انجام داد موجب نقصان ذاتش نمیشه، بعد میگه قبیحه. شعاره ظلم کرده موجب نقصان ذاتش نشه، شاره ثواب داد ولی موجب کمال ذاتش نشد. میگه حسنه؟ شما گفتی حسن کاری است که موجب کمال ذات میشود. حسن به معنای کمال ذات، موجب کمال ذات. قبح به معنای موجب نقصان ذات. شاره تو گوش من زد که نباید میزد، موجب نقصانش شد؟ نه. ولی بهش اشاره قوی انجام داد، این میشه استفاده لفظ بدون معنا. عرض بنده اینه، یعنی شما دارید اشاره تو قوی انجام دادی ولی قوی معنا نداره در مورد تو، چون تو نقصان در ذات. یا بعد بگی نسجیر بالله، نه ذات خدای تبارک تعالی موجب نقصان شد.
شاید تعریفمون از قوی اشتباهه که نقصان ذات پیش
میاد. همین دارم عرض میکنم، میگم پس این معنا نمیشه مطرح کرد. عرض بنده هم همینه، پس این معنا رو نمیشه مطرح کرد.
اجازه تعریف تنظیم فهمید دریافت عقلی قبح مجازات. بس همین آقای سرد میگه قبح مجازات کردن، آقای خودم بگه مجازات شدن. مقصودتون از این مجازات شدن به لحاظ عبد
میرسیم؟
من میخوام بگم اگه به لحاظ عبد، خب اینجا نقصان و کمال تو عبد اتفاق میفته.
نه.
بس امکان
نه موج نه 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 مجازات شدنی که میگیم بالاخره قوی هست شاره. خب حالا بذاریم به اونجاش میرسیم، بذاریم اونجاش هم میرسیم، هنوز تو اونجاش کار داریم. هنوز اونجا یک معنا که آخوند این مسئله رو معنا رو مطرح کرده، این هم خوبه که حسن به معنای ملائم با قوه عاقله و قبیح به معنای منافر با قوه عاقله. یعنی قوه عاقله ما میپسندد یا نمیپسندد، این هم یک معناست. که
دوم و تصالتا هم قائلش کی بود؟ تا به معنای موجب نقصان؟ اولی که محقق اصفهانی
اینا رو نگفتن، این ولی تو دعوای اشعری و چیز گفته شده، مطرح شده اونجا.
شما خاطرتون نیست از اصولی این که قائل؟
نه نه، توی اصول فقه مرحوم مظفر مطرح کرده به عنوان، ولی پدی حالا انتخابم کرده اینا نکردن کسی مطرح کرده باشه نمیدونم. ها
اونم مثلا منافر بودن و فرمودین آخوند قائلن.
آخوند توی چیز قائله، توی فرائدش، نه تو کفایش. آخوند فرائدی مثلا رو قائله که منافر و ملائم. خب این معنا قابل تصور هست به هر حال، یعنی قاضی قبح عقاب بلا بیان یا عدم قبح عقاب بلا بیان، هر دو طرفش تنجیز تعذیر با این معنا هست که ملائم با قوه عاقل است یا منافر با قوه عاقل است. گرچه حالا این معنای خودش یه بحثایی داره، ولی به هر حال قاعده قابل تصویر هستش. یه معنا هم که به معنای قب معنای لائم بقا و ناسزاواری، و حسن به معنای انبقا و سزاواری که حالا باز بیشتر در مورد اینا صحبت میکنیم. اینها این و بر اساس این معنا که هم آقای صدر است هم آقای خویی هست، تقریبا اینایی که من دیدم همه همین معنا رو پسندیدن. این معنا هم قابل البته دیگه دریافت درک عقل عملی است دیگه ها، یعنی عقل عملی مییابد که لا انبقا را یا انبقا را، ناسزاواری را یا سزاواری را مییابد. این رو عقل عملی که حالا بحثش دیگه پیش خواهد آمد. پس بر اساس خدمتتون عرض میکنم که یک معنا که معنای دوم بود، اصلا این قاعده یعنی اون معنا رو توی قاعده نمیشه بگنجونیم. بر اساس مبنای هاتشیخ مطرح کرده مسئله رو، منتها دو تا ملازمه رو باید میگفت، یه ملازمه رو مطرح کرده مورد نقاش واقع شده از سمت بعضی از دانشمندان اصولی، یه ملازمه دیگر هم مطرح باید میکرد که مطرح نکرده، گویا بدیهی گرفته مسئله را. ولی وقتی انسان نگاه میکنه میبینه نه، این ملازمه دیگر هم لازم بود مطرح بشه. حالا از چه جهتی؟ بعد یک ارتباطی بالاخره آتشیخ میداد بین حیثیت عاقل بودن شاره و حیثیت شارع بودن شاره، که هر دریافت و درکی که در نایه عاقل بودن است تو نایه شارع بودنش هم هست. اینم بعد یک مسئله مطرح میشد، مطرح نشد. یکم معنای سوم و چهارم، معنای اولم پس معقول بود منتها خودش یک مشکلی داشت، معنای سوم و چهارم هم هست که
سوم اعم از چهارم نیست که منافر بوده اعم از عقل عملی یا نظری.
شاید باشه شاید نباشه نمیدونم، چون خیلی ما رو جهت کار نکردم. اصل مسئله خیلی به عقل عملی ارتباط پیدا نمی‌کنه. که گفتم یه مقداری هم مشکله، صرف این که مثلا منافر باشه یا چیز باشه خیلی به عقل عملی ارتباط پیدا نمی‌کنه، یه مقداری دردسر میشه. خب این مقدمه اولی که می‌خواستیم مطرح بکنیم که مقدمه عمومی اولی که حسن و قبح عقلی رو ما بپذیریم، البته با یک معنای خاصی فقط میتونیم این قاعده رو مطرح کنیم دیگه. اگر حسن و قبح عقلی رو پذیرفتیم ما فقط میتونیم یک معانی خاصی رو مطرح کنیم، همه معانی رو نمیتونیم بر اساسش مطرح کنیم. خب مقدمه دوم، مقدمه دوم رو دقت بکنید، این دیگه چی میگن، پاورپوینت درست نکردیم ما. مقدمه دوم، بعضی ها مثل آقای خویی آمدن یک حد وسطی به نام ظلم رو استفاده کردن، یعنی ما تا ظلم رو پایش رو، یعنی مشهور رو دارم عرض میکنم، تا ما ظلم رو پایش رو وسط نکشیم عقل عملی رو نمیتونیم پایش وسط بکشیم. ما تا ظلم رو وسط نکشیم قبر رو نمیتونیم بفهمیم. یعنی خدمتتون عرض کنم، گفتن اگه تکلیف واصل باشه ظلم نیست عقاب کردن، و اگه تکلیف واصل نباشه ظلم عقاب کردن. چون ظلمه قبیحه، آشاره قبیحه تو دیگه عقاب بکنی ها، مدرد ما استحقاق عقوبت چون قبیحه، ما دیگه استحقاق عقوبت نداریم. حالا یک جور پاسخ شما رو هم دارم میدم، چون قبیح عقاب کردن تو، ما استحقاق عقوبت دریافت میکنیم، عدم استحقاق عقوبت را، چون تو نمیدی، چون ظلمه اگه تو بخوای عقاب بکن. خب بنابر دو مبنا، یعنی دو راه وجود داره. آی خویی بله، آی خویی حتما بعد حد وسطی به نام ظلم رو بیاره تو وسط، وسط کار، تا بتونه تنجیز رو بفهمه یا تعذیر رو بفهمه. مشهور بادی کار رو بکنه. ولی دو راه مطرح کردن که بر اساس این دو راه خدمتتون عرض میکنم که ما نیازی به این حد وسط ظلم نداریم برای اینکه پای عقل عملی رو وسط بکشیم. یک راه اینه که اصلا آقا کی گفته، حرف حاد شیخ رو زیر سوال ببریم، حرف مشهور فلاسفه رو زیر سوال ببریم، بگیم که اصلا کی گفته شأن عقل فقط شأن درکه. اینجوری نیست که عقل فقط دریافت داشته باشه، فقط درک داشته باشه، نه، عقل انشاء هم میتواند بکند، یعنی میتواند مثل باید و نباید بکند. مثلا بگیم انبغا باید، اینایی که میگن که مثل حاج شیخ، مثل آقای خویی، مثل آقای صدر، اینا همشون میگن که دریافت عقلی است فقط، اینا میگن درک میکنه انبغا را، درک میکنه لا انبغا را، میشه دریافت عقل، یعنی حکم عقل عملی میشه دریافت عقلی است. اینا میگن حکم عقل عملی هم یک دریافت عقلی است، دریافت انبغا و دریافت لا انبغا. ولی خب هستن از قدما هم بودن، الان هم هستن از فیلسوفان که میگن نه، اصلا خود عقل قوه انشاء دارد. از متأخرین آقای رو مثلا آقای هاشمی داشت، آقای هاشمی گفتش که ما یک قوه‌ای داریم، مرحوم آقای هاشمی سید محمود، ایشون میگفت ما یک قوه‌ای داریم به نام قوه ارزش گذاری، که اعمال رو، فعل‌ها رو ارزش گذاری میکنه. اسمش ما داریم عقل عملی، همون قوه‌ای است که این خدمتتون عرض میکنم که این اعمال ما رو، افعال ما رو ارزش گذاری میکنه و بر اساس همین میگه باید نباید، انشاء میکنه. انشاء میکنه یعنی مثلی که انگیزه در ما ایجاد میکنن، ما هم در ما انگیزه ایجاد میکنه، مثل مولا از بیرون انشاء میکنه، انگیزه در ما مأمور ایجاد میشه بریم عبد فعل انجام میدیم، ما انشاء میکنه، تحریک میکنه اصلا. خب یک راهش اینه. اگه این راهش اینجوری باشه، ما فقط بعد بفهمیم که خدمتتون عرض میکنم که این کار، من عدم استحقاق رو مثلا بفهمیم، بعد یک دفعه بگیم لا انبغا دیگه، لازم نیست، ظلم است، ظلم هم قبیح است، با که وقتی بیان واصل نشده، وقتی بیان مولا واصل نشده، ما نمیدونستیم تکلیف وجود دارد، مخالفت با تکلیف کردیم. اگر مشهوری جنی میگن پس آقای شارع ظلم است تو ما رو عقاب بکنی، حالا که ظلم است تو ما رو عقاب بکنی پس درک سلام نکن، عقل عملی میگه که چی؟ لاینبغی آقای شارع توی کار رو بکنی. ولی نه یک بار گفتن عقل میگه الله هم به قصد لازم نیست و نرسیده به ما، ما محرک نداشتیم، تکلیف دو ما نرسید الله هم به ثواب بکنید تمام. میتونیم اینجوری دیگه حد وسط رو حذف کنیم، یکی این راه رو انجام بدیم، یک راه هم شهید صدر خدمتتون عرض میکنم که شهید صدر آمده مطرح کرده. شهید صدر مطرح میکنه که ما اصلا مستقیما عقل ما انبقا و لامبقا رو از مولویت مولا میفهمه، اصلا لازم نیست ظلم بیاریم که ما میافتیم مولا مولاست، مولا مولاست یعنی چی؟ مولا این حق اطاعت دارد، همین که یافتیم خود به خود وقتی فهمید دستوری داره خب یم بقی دیگه، دستوری ترخیصی داره مثلا لا یم بقی مثلا دارم عرض میکنم. پس یه راه هم اینجوریه که ما از راه خدمتتون عرض میکنم که شهید صدر پیش بیاییم که دیگه حد وسط ظلم رو وسط لازم نداشته باشیم. پس دو تا راه اینجا هم شد که اون مجازات کردن و مجازات شدن کم کم بهش خواهیم رسید انشالله جلسه بعد. اللهم صل على محمد و آل
محمد. چیز نشد
چی؟
مثل اشاعره بشه
چی؟
دیگه ما خود مولا میگیریم که اینجا ینبغی مثلا
نه، مولویت مولا رو عقل شما اول درک میکنه، مولویت یعنی چی؟
همون
حق و طاعت درک میکنه، حالا که مولویت سزاواری اطاعت و سزاواری مخالفت هم درک میکنه، اون تا سزاواری اطاعت در فرض رسیدن، سزاواری ناسزاواری مخالفت در فرض بدن رسیدن، هر دو تا رو درک میکنه. لازم نیستش که شما خدمت ترمیم قبح ظلم رو وسط بیاری بگیم که اگر ما اطاعت نکنیم ظالمیم پس مستحق عقوبتیم، اگر نرسیده باشد ما ظالم نیستیم پس مستحق عقوبت نیستیم. روشنه؟ دو طرف ما رو بررسی میکنیم ها. یا ما مشهور میگن که اگه تکلیف برسه تو اطاعت نکنی ظالمی، چون ظالمی مستحق عقوبتی، اگر تکلیف نرسه تو ظالم نیستی پس شارع نمیتونه تو رو عقاب بکنه. روشنه؟ شهید صدر میگه نه، این حرفا چیه؟ مولا اگه تکلیفش رسید تو ناحیه رسیدن، اگه تکلیفش رسید مولویت مولا فوری انبغا رو میفهمونه دیگه، اگه رسید تکلیفش انبغا رو میفهمونه، انبغا رو فهمون دیگه تو ظالمی و ظالم نیستی نداره دیگه، باید اطاعت کنی، پس تو ناحیه رسیدن و حد وسط ظلم رو لازم نداره وقتی تکلیف میرسه.
چی؟ باز همون ظالمی میرسه، چون فرضیه که میگه اگر حالا این تکلیف واصل رو انجام ندیم ظالمی،
تکلیف واصل؟ نه نه نه، آی صدر میگه نه. نه 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 آی صدر نه، حالا بعد حق و طاعت رو مفصل میفردازیم. آی صدر لازم نمیدونه ظلم رو، آی صدر میگه هم مولویت مولا رو فهمیدی، حالا که تکلیف رسید، حالا که تکلیف رسید شما دیگه باید انجامش بدی.
خب اگه انجام ندادم چی؟
اگه انجام ندادی مخالفت با حکم عقلت کردی که گفتید باید انجام بدی، شما مستحق، شما مستحق عقوبت چون با دریافت عقلیت مخالفت کردی نه چون ظالمی، چون با دریافت عقلی انبغاء مخالفت کردی. اگه تکلیف مولا نرسید، مولا اصلا حق و طاعت نداره که تو رو بخواد عقاب بکنه، اگه تکلیف مولا هم نرسید مولا حق و طاعت ندارد، حقی نبوده که ظلم اتفاق بیفته. دقت بکنید شهید صدر چیکار کرده، اگه حق امر مولا رسید، تکلیف مولا رسید، عقلت فوری میگه ینبغی اطاعت، لا ینبغی مخالفت، اگر مخالفت کردی به خاطر لاینبقی استقاق قوبت داری نه به خاطر ظلم. ها
مگه ما ایشون غیر از یه حکم ظلم و عبد بیشتر میگه عبد داره
چی؟
چون همه میگن که عبد دو تا حکم بیشتر نداره، یک حسن عبد و قبح ظلم، ایشون یعنی میگه ما غیر از این دوتا برای عبد میگیم حکم دیگه هم داره، چون اینا رو همه باز میگردن به مصداق همین دوتا میگن، پس معلومه
خب شایسته بر نمیگردونه دیگه، نیازی نمیبینه، نه نیاز
غیر از این دوتا ما دیگر حکم آره. داریم
بله آشتاد میگه نیازی نیست به ظلم، نیازی نیست میگه گرچه شما بیای اطاعت نکنی ظلم کردی ها، چون حق اطاعت داشته دیگه مولا، شما ظلم کردی ولی ما برای استحقاق عقوبت ما نیازی به حد وسط ظلم، همین حکم عقلی شما که میگفت ینبغی و لا ینبغی کفایت میکرد. روشنه؟ در فرض هم که نرسه، حالا نرسه کی محقق میشه؟ او مستاقاش با هم دعوا دارن. فرض کنید تکلیف واقعی نرسیده، در فرض نرسیدن اصلا مولا حق اطاعت ندارد، تمام حق و طاعه وجود ندارد که بخوام بگیم تو ینبغی لا ینبغی رو بفهمی، موضوع ینبغی لا ینبغی وجود نداره که حق و طاعه باشه.
با توجه به که خودمون مثلا ما این رو درک کردیم که میتونیم این رو مصداق همون حکم عقلی مثلا قبح ظلم و حسن عدل بکنیم، از کجا ما میتونیم کشف کنیم که عقل غیر از اون حکمی که داشت و اون حکم کارساز بود یه حکم دیگه در عرض اون داره که بعد بخوایم به اون مستند نکنیم؟
یعنی ینبغی لا ینبغی یعنی چی؟ یعنی حکم عقل عملی. ما ظلم رو ظلم رو لازم داشتیم تا به قوه برسیم دیگه، به قوه به عقل عملی برسیم. آی صد میگه مستقیم میرسیم، منطقه مستقیم رسیدیم. چطوری مستقیم ما رسیدیم؟ آی صد چون معنای مولا در آی صد فرق میکنه با بقیه دیگه. آی صد میگه مولا من له حق و طاعه، بقیه میگن نه مولا من له حق و تقنین. حق و طاعه یعنی چی؟ حق و تقنینه، یعنی مولا حق قانون گذاری دارد. خب حالا قانون مولا به شما رسید، قانون مولا به شما رسید، خب چهار چه اتفاق ما که حق و تا یعنی ینبغی لا ینبغی نفهمیدیم که. میگن که خب اینجا ما نیاز داریم به وسط، حتی وسط ظلم. مولا وقتی که قانونی جعل کرده چون مولاست، شما با عقلت به قول آقای خویی وظیفه عبودیت رو درک میکنه، میگه چون مولاست تو باید قوانینش رو اطاعت کنی و اگر قوانینش رو اطاعت نکنی ظلم در حقش تضییع حق کردی. نگم تضییع حق ها، چون آقای خویی باز ظلم رو تضییع حق معنا نمیکنه. آقای خویی اصلا آقای خویی ظلم رو معنا میکنه خروج از مسیر ینبغی، خروج از مسیر مستقیم، اعوجاج در مسیر، به تعبیر خلاف حکمت عمل کردن، این میشه ظلم، این میشه ظلم و بر اساس حکمت وضع الشیء فی موضعه، این میشه عدل. به حق اصلا آرخوی حق لازم نداره اصلا. میگه شما وقتی قانونی رسید، مولایی هم رسید، طریق مستقیم، طریق غیر معوج، طریق حکیمانه ای که چون مولاست، نه که چون حق دارد ها، چون مولاست، چون قانون دارد، شما اگر از طریقی قانونی که مولا چیز کرده خارج بشی، چون از طریق حکیمانه خارج شدی، از طریق مستقیم خارج شدی، پا به طریق اعوجاج گذاشتی، راه کج پاتو گذاشتی، ظلم کردی. چون ظلم کردی مستحق عقوبتی. یعنی نگاه کنیم پس اصلا یه چیزی به نام حق و طاعت و قاموس آقای خویی اصلا وجود ندارد. ولی آقای صد یه چیز دیگه معنا میکنه، میگه مولا، میگه پس از مولا هر دو شروع کردن ها، منتها مولای آقای خویی یه معنا داشت، مولای آقای صد یه معنای دیگه داره. مولای صد اینه که مله و حق و طاعه. خب همین تصور کردی دیگه به چیز دیگه نیاز نداری اصلا، تکلیفش واصل شده، حق اطاعت دارد، ینبغی و لا ینبغی، تمام، ینبغی الموافقه و لا ینبغی المخالفه. نرسید حق اطاعت ندارد اصلا. حق اطاعت ندارد یعنی چی؟ یعنی موضوع ینبغی و لا ینبغی اصلا وجود ندارد اصلا به ابدا. ما نیاز نداریم به حد وسط ظلم. بس اینا نگاه یک پازلایی دارن، هم ظلم رو تصور کردن یه جور خاصی، هر کسی ظلم رو یک جور تصور کرده، هر کسی مولا رو یک جور تصور کرده، یه مسیرهای متفاوتی رو پیمودن آمدن. اینا رو که دارم عرض کنم تأثیر داره توی بعضی جاها.
ولی الان یا باید این مقدمه رو های صدر مطبی بگیره که مثلا
نه لازم، لازم نیست، لازم نیست،
نمیتونه اصلا.
چرا راشو دور کنه؟
چون که عرض میکنن این رو همه گفتن که ما فقط دو تا حکم داره عقل ما، دیگه اصلا نداره.
یکی آیه و روایت که وارد نشده که دو تا داره که،
چون بحث هم اینه که به تعبیری وقتی همین حکم کارسازه ای که ادعا کنه در
نگاه آیه صدر، نگاه آیه صدر میگه که حق و طاعه دیگه با ظلم آوردن وسط. من حق و طاعه یعنی چی؟ یعنی حق دارد تو اطاعتش بکنی، همین حق دارد یعنی تو برو انجام بده، اطاعت کن. حق داره یعنی دیگه لازم نیست حتی وسط ظلم وسط بیاری دیگه، یه تمام شد دیگه، یه لازم درسته اگر شما اطاعت نکنی ظلم کردی ها، بحثی درش نیستش ها، تضییع حق کردی، ولی لازم نیست این برچی بیاری. خود حق و طاعت یعنی مستقیم برو اطاعت کن دیگه. حق و طاعت یعنی شو تصور کردی حق و طاعت، وقتی تصور کردی دیگه لزومی نداره.
خود ظلم چجوری مشروع درست میکنم؟ خود چرا ظلم خودش قبیه؟
ظلم،
این آقای خویی میاد واسطه میزنه به ظلم، درسته؟ بازای خویی میبرسه که خود ظلم چیده با بیش ساعت که
چون طریق لاینبقیست
بس بازا هم حرفای صد زنده شده
طریق...
یعنی آقای خویی میاد
نه که چون عبو تا دارد
چرا ظلم قوی؟
چون ظلم معناش چیه؟
یعنی آقای صد میگه تو داری تسلسل میگی آقای خویی، یعنی شما میگی به واسطه ظلم اومدی بقیه اعمال
ظلم
رو
چی خوب؟
ظلم چرا
قبیه خوب؟ چرا تسلسل اشکالی که آقای صد با آقای خویی میگیره باز چون ظلم رو تضییع حق میگیره، چون ظلم رو تضییع حق میگیره بعد اشکال میکنه با آقای خویی و به مشهور اشکال میکنه، میگه خب اگه شما عبد طاعت تصور کردید دیگه لازم نیست ظلم تصور کنید، خب ولی اصلا اونا هم مولا رو هم یک جور دیگه معنا میکنن، ظلم رو هم یک جور دیگه آقای خویی معنا میکنه، هم مولا رو اونا معنا میکنن به معنای مله و حق و تقنین، حق و تقنین نه که حق دارد ها، به معنایی که او اگر امر کند مولاست، امر او قانون میشه، حق و تقنین میشه، نمیگیم تسامحی ها، من که امر کنم مولا نباشم اصلا قانون صورت نمی تحقق پیدا نمیکنه، یک نفر عادی که بیاد خدمت ما نماز بخوان، خب تو گفتی نماز بخوان خدا خیر داره، ولی قانون نماز خواندن درست نشد چون تو اصلا گفته ای تو برش قانون بودن متلطب نمیشه، ولی مولا اگر آمد گفتش که حق و تقنین محمد نکنه باید نکه حق دارد، ولی مولا اگر آمد دستور داد دستورش تبدیل به قانون میشه چون مولاست. این نکته اول. نکته دوم، ظلم کی گفته تضییع حق، حتما تو رتبه سابقش باید حق تصور بکنی که بعد تضییع حق اتفاق بیفته که قبیح اتفاق بیفته، نه، ظلم یعنی خروج از طریق حکیمانه، از طریق مستقیم.
چرا خروج از طریق حکیمانه قبیحه؟
ظلمه،
خود ظلم همینه. ظلم. من میگم چرا همین ظلمی که اینجوری تعریفیه چرا قبیحه؟ چون باز مولا باید مولویت داشته.
نه.
چرا؟
اصلا میگم
نه، باز مستقیم میگه قبیحه.
اگر شما خدمت بگم یه جور دیگه، اگر یک طریق حکیمانی را از طریق غیر طریق مولا میفهمیدی اصلا، اصلا ربط در روابط مولا و عبد هم نباشه،
خود عبد درک
اصلا در روش مولا و عبد هم نباشه، اصلا این بحث در رابطه مولا و عبد نیست، ولی یه طریق حکیمانه بود، تو اگر از طریق حکیمانه خارج شدی ظلم انجام دادی، تمام، آرخوی ظلم رو معناش اینجوری معنا میکنه،
و
این هم عقل میگه
قبیه
شاید هم نگه جواب.
چرا؟
برای چی بگه جواب خارج بشه چه اشکال داره؟ تا وقتی که به مولا برنگرده به مولا چیز نکنیم حقی از جانه مولا زایر نشته چه اشکال داره جواب؟
نگاه، وقتی که یک طریقی بود که شما باید طریق رو میپیمایدی، یعنی سزاوار بود که بری، طریق مستقیم بود، خب
و سزاوار بود آجا با از راه صاف بری، از راه کج نری، از راه کج هم بری، خب کسی بر نمیخوره به مولا که بر نخوره کاری پیش نمیاد، ظلم نمیاد، قبیح نمیشه.
ولیکن انفسهم یظلمون، آیش بوی بر همین است چاد میاره، میگه که خودشون به خودشون ظلم کردن، میگه که چون خودشون از طریق مستقیم معاوض شدن کج شدن، همین رو ما درک میکنیم، همین که جرایی که باید میرفتی نرفتی ظلم تحقق پیدا کرده، قابل لازم نیست
آقای خویی ظلم رو قبیح پیش فرض گرفته که این آیه رو جور معنا
میکنه. آره دیگه ظلم قبیح،
آقای نمیشه خود ظلم رو قبیح معنا
نگاه کنین،
قبح ظلم به دست آورد
عدل، یعنی
مثلا سوال آقای چیز به نظرم درست داره جواب داده نمیشه،
آقای خویی هم که میگه ذاتی،
یعنی در قبح ذاتی ظلم که کسی بس نداره که
دلیلش
نه آقا ظلم
بدیهیه
ذاتی گرفتن چون
آنجاست
رو در مولا چیز شد،
نه
حق مولا تضییع شد،
به اون نگی
باشه
آره. اگه به اون معنا نگی باشه معلوم نیست دیگه، تو
حالا نگاه کنین این یک بحثا دیگه باز بعد بریم توی رشته های کلام و رشته های حوصله اینا بریم، خب که ما داریم نظام تنجیز و تعذیر اینا رو داریم تبیین میکنیم، میگیم آقای خویی این شکلی تصویر کرده، اشکالات آقای صد به این شکل آقای خویی اصلا وارد نیست، چون اصلا مسیری که آقای خویی رفته اصلا از این مسیر نیست که بخواد اشکالا بهش وارد بشه، حالا اون مسیره ایراد داره، خب چه باسا شما بیا بگی اصلا انبغال لا انبغال اصلا چیز عقلی است، یه قوه به آقای هاشمی بگی دریافت نیست اصلا، اصلا حکم یک مسیر دیگه است میشه، مسیر عوض کردم، خب یه جور دیگه میشه قضیه، ولی بحث ما سر اینه که آقای خویی یه مسیر رو داره تنظیم میکنه بر اساس این مسیری هم که نظامی هم کشته همه جا عمل میکنه، ما داریم نظام ها رو تبیین میکنیم، آقای صدر هم یه نظامی کشته بر اساس این نظام، مثلا نظام های صدر رو باید برسیم هنوز چون جزئیاتش خیلی زیاده نظام های صدر، ولی کلیتش این بود که اصلا بر اساس نظام های صدر ما نیازی به حد وسط ظلم نداریم، بر اساس مشهور ما نیاز داریم، اشکالات های صدر هم وارد نیست به مشهور، لاقل به آقای خویی وارد نیست، اشکالات آقای صدرم لاقل به آقای خویی وارد نیست. اللهم صل علی محمد و آله.